أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 36 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. از تذکرات مرحوم شهید ثانی نسبت به آداب آموختن. عنوانی رو بیان کرده بودیم که ایشان اولین ادب رو بحث اخلاص معرفی کردن، چه در تدریس کننده و تعلیم دهنده، چه در کسی که می آموزد و یاد می گیرد. در ذیل این بحث وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند اگر احساس نمودید که عالم و دانشمندی به دنیا دلبستگی شدید دارد، نسبت به او درباره دین و آیین خود بر حذر بوده و او را نسبت به دینتان متهم سازید. فاتهموه على دینکم، زیرا هر کسی که چیزی را دوست می‌دارد و خاطر خیش را بدان سرگرم می سازد، اهتمام و عنایت او به صیانت و نگاهبانی همان چیز مبذول و محدود بوده و گرد همان می گرده. فَإِنَّ كُلَّ مُحِبِّ الشَّيْءِ يَحُوطُ مَا أَحَبَّ. در بهار شریف جلد 2 صفحه 107 همین روایت آمد. معناش چیه؟ حضرت می‌فرمایند وقتی می‌بینید یک فردی دلبستگی‌های دنیوی داره، و این دلبستگی ها شدیده، حالا ممکنه نمونه هاش در برخی از افراد کمتر دیده بشه، ولی فرض بفرمایید اگر لباس روحانیت به تن داره، اگه گوشه عباش به جای گیر کنه و پاره بشه، خیلی برافروخته میشه. اگر ماشینش رو جایی قرار بده، یه خطی روش بندازن، خیلی پریشان میشه. بددهانی میکند به خاطر آسیب‌های اینجوری و معمولی دنیوی. یا اگر متوجه شدید که یک فردی، حالا چه روحانیه چه غیر روحانی، ولی او را به عنوان یک عالم یا دانشمند تصور کردیم یا شناختیم، دیدیم حاضر به دروغگوییه برای حفظ منصبش، برای حفظ جایگاهش، حاضر کذب بگه، این دلبستگی به دنیا داره که حاضر دروغ بگه، یا نمیفهمه بد بودن دروغ را، یا میفهمه. اگر نمیفهمه که عالم نیست، اگر میفهمد خوانده است، شنیده است. یه روایت هم راجع به گناه کبیره بودن دروغ شنیده باشه، خب این به خاطر حفظ صندلی و میز و جایگاهش حاضر نمیشه دروغ بگه. حضرت می‌فهمن اگر دیدی کسی این گونه است، اولا درباره دینت از او برحذر باش، یعنی نگران باش که نکند دین تو بر اثر گوش سپردن به حرفهای او، خواندن کتابهای او دچار تزلزل بشه. بعد حضرت می‌فرمان نسبت به دینتون او رو متهم سازید، یعنی وقتی سخن میگه یک پارچه تسلیم عقاید او نشید و راست بودن اون رو فرض قطعی نگیرید. حضرت وقت تکمیل میکنن فرمایششون، میفرماین که اگه کسی به چیزی دلبستگی داشته باشه، ذهنش اهتمامش نسبت به اون باشه، دنیاست، همه حواسش جمع می شود برای اینکه اون رو حفظ بکنه. حضرت می فرمایند وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، می فرمایند خداوند به داوود پیامبر وحی نمود که عالم و دانشمند شیفته و فریفته دنیا را میان من و خودت واسطه قرار مده. یعنی او رو به عنوان یک کسی که راهنماییت میکنه به سوی من، از او سخن بشنوی و از او راه هدایت بجویی، چنین عالمی را که دلبستگی به دنیا داره، علمم داره ها، ولی دلبستگیش به دنیاست، اینو بین من و خودت قرار نده، زیرا چنین دانشمندی تو را از راه محبت و علاقه به من باز می‌دارد. این گونه دانشمندان قطاع و طریق، قطاع با قاف، تا و عین، طریق هم با تای دستدار و قاف، متن روایته، فإن أولئك قطاع و طریق عبادی المریدین، اینا قطع کنندگان راه، راه زنانی هند که راه رو بر بندگان خواهان من خدا می بندند، مسدود می کنند، راه رو قطع می کنند. کمترین و ناچیزترین رفتاری که من با آنان در پیش خواهم گرفت این است، اینهایی که صد می شوند بین راه صحیح به سوی حق متعال به خاطر دلبستگیشون به دنیا و مردم. آدم بعضی از حرفا رو بزنه دورش مرید جمع نمی شه. چون آدم ها خوششون نمیاد کسی نقدشون کنه، بهشون ایراد بگیره، نسبت بعضی از کارهاشون تذکر مستقیم بده. من خوشبختانه یا متاسفانه این تجربه رو داشتم. بعضی بزرگواران خصوصا وقتی در جلسات حضوری بودن، یادم در یک جلسه حضوری که خانوادگی هم بود در بحث امامت، من تو قسمت آقایون داشتم نشسته بودم، یه جوری شرایط خانه رو تنظیم کردن که خانم ها مثلا با یه مبلی جدا شده بودن، یه عده خانم ها پشت به آقایون نشسته بودن، تقریبا محفوظ بودن، یعنی اونایی که اونور نشسته بودن دیده نمیشد. حالا یا به جهت حالا هرچی بگم حسنی می شود برای بنده کمترین، ولی حالا مثلا به جهت این که من یه خورده کار معلمی کردم، من فهمیدم یکی از خانم‌ها اونجا داره شیطونی میکنه، کاری که در شأن جلسه نیست داره انجام میده. بعد جلسه مستقیما بهشون چیزی نگفتم، چون شماره ها رو داشتم، برای ایشون اون زمان فضای مجازی هم نبود، مثلا اسمس زدم که این کاری که شما در جلسه خانم ها انجام دادید در شأن جلسه نیست و حرمت جلسه امامت و امیرالمؤمنین رو رعایت کنید. شاید اون آخرین جلسه بود که ایشون تشریف آوردن، مثلا ممکنه یکی دو جلسه بعدش آمده، من دیگه توفیق نداریم و دیگه میسر نمیشه و دانشگاه و درس و دیگه حرفایی که آدم میدونه معناش. متاسفانه. و بعدها من شاید یک بار، بله، به جهت نسبتی که با خانواده همسر من داشتند، من متوجه شدم که خلاصه تصاویری از ایشون که خیلی در شأن یک مؤمن متدین نیست، خلاصه در منظر دید افراد دیگرم هست. حالا فارغ از این که گمان میکنم یکی از عوامل افول برخی از اعتقادات یا باورها عدم انس با این مطالب، این جلساتی تذکرات و این روایاته، اگر جلسه ای قرآن روایت بخوانند، نه هر جلسه ای، اگر گوینده جلسه انشالله دامن از دنیا کشیده باشه و الا اهل دنیا و خلاصه حرفا باشه، به درد نمیخوره. یکی از عوامل این انس با قرآن روایت که نمیذاره آدم به اون پرتگاه ها نزدیک بشه. حالا به هر بهانه ای فرد ببره دیگه ممکنه یه اتفاقاتی هم بیفته. عرضم این بود که افراد دوست ندارن آدم گاهی بهشون تذکر بده. یه تذکر مستقیم شما به فرد میدید، یهو میبینید مطلوبش نیست و اصلا میره توی مسیر دیگه. این به این معنا نیست که ما برای هر حرف زدنی باید ملاحظه کنیم که آب تو دل طرف تکون نخوره، گاهی هم اب نداره، حالی گاهی آدم وظیفش حکم کنه که بعضی از حرفا رو به صراحت بیان. حضرت می فهمن کمترین و ناچیزترین رفتاری که از قول خدای متعال، حق متعال می فرماید کمترین و ناچیزترین رفتاری را که من با آنان در پیش خواهم گرفت این است که حلاوت و شیرینی و گوارایی مناجات و نیایشم را از دلهای آنان بیرون می کشم. ان ادنا ما انا صانع بهم ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبه. این مزه مناجات با خدای متعال چیه که خدای متعال می‌فرماید من وقتی می‌بینم قطاع و طریقی دنیا دوست قرار می‌گیرند بین من و بندگانم، من مزه مناجات با خودم رو از اینا می‌گیرم. یکی از دعاهای خوبی که از مادر و پدراتون اگر در قید حیاتن بخواهید که براتون انجام بدن و خودتون برای بچه هاتون، عزیزانتون، شاگردانتون انجام بدید اینه که خدا مزه مناجات با خودش را به تو بچشاند. خدا مزه مناجات با خودش رو تو بچشان. قرآن میخواند لذت میبرد، ذکر میگه لذت میبرد، دعا میخونه لذت میبرد، با خدا سخن میگه لذت میبرد، از خدا حاجت میخواد لذت میبرد، به خدا گله میکنه از مشکلی، از مصیبتی، از فراقی، از دردی، اصلا همانقدر که با او سخن میگه لذت میبره. چیه این مزه مناجات که خدا وقتی غضب میکند نسبت به یه فردی، در این حدیث قدسی میفهمن من این مزه مناجات با خودم ازش میگیرم. هر چه جوان ترید و به سن نوجوانی نزدیک ترید بر این بیشتر اهتمام کنید. یه چیزهایی بهتون میچشانند که معلوم نیست که به بزرگترا بچشانند. ناامید نمی کنیم بزرگترا رو، اما اونی که از 40 و 50 گذشته، خصوصا از 40 گذشته که روایات هم داره، او گاهی خیلی باید بدود که یه چیزهایی رو بهش بچشانند. بزرگوارانی که سالها به 40 سالگیتون مونده، عزیزانی که بالاخره در سن نوجوانی یا جوانی هستید و این سخن رو میشنوید، الان وقتش، الان وقتش. هم در انتخاب کسی که قرار است من از او درسی بگیرم، باید آدم حواسش جمع بشه. اگر نگاه میکنیم میبینه این فرد، این گوینده، این یه خورده با دنیا خلاصه انس داره، برای دنیا گاهی حاضر یه کارایی بکنه، گاهی حتی دنیاش رو ممکنه آباد کنه، ولی عاقبت خودش و آخرت خودش رو ویران کنه. دنبال این نرو، اینو واسطه برای تقرب خودت به خدا قرار مده. برو دنبال کسی که محبت به دنیا در دلش نباشه. برو دنبال کسی که سر در آسمان داشته باشه، حتی اگر پایش بر همین زمین قرار داره. دنبال کسی باش که نگاهش به لطف خدا، رحمت خدا، عنایت خدا، نه کسی که نگاهش به دست این اونه. گفتم با یک کسی رفته بودیم، یه غذاخوری بود، مثلا میخواست ما رو مهمان کنه، من چند روزی مهمانش بودم، یه شبی گفت بیا بریم فلان غذاخوری. ما از وقتی نشستیم، خب حالا مثلا یکی از کسانی که اونجا کار میکرد با ایشون موسیقی رفاقتی داشت، از وقتی نشستیم هی گفت ارباب مثلا یه نون بیار برای مثلا مهمان ما، ارباب یه دونه چی بیار، برای اینکه دوتا مثلا شربت غلیظتر برای ما بیاره، یا مثلا چه میدونم نون داغتر بیاره. آدم کلمه ارباب به کار ببره برای کسی که خوب داره کاری میکنه، خدمتی میکنه. ارباب امام حسینه. ببینید گاهی آدم نمیخواد راجع به دیگران قضاوت کنه، اما نگاه میکنه این آخه مثلا این آدم که حاضر اینقدر برای یه خود تغییر محتوای این نان و کباب خلاصه خودش رو اینقدر پایین بیاره و او رو اینقدر بالا ببره، دیدم یه حالی پیدا میکنه، دیدم یه حالی پیدا میکنه. وادی انس با خدا وادی است که اونایی که رفتن میگن خیلی مزه داره، اونایی که رفتن میگن خیلی شیرین، اونهایی که چشیدن میگن دقیقه و لحظه ایش رو با عمرمون عوض نمی کن. ما محرومیم، نچشیده ایم، ولی حسرتش رو که میخوریم. حسرتش رو که میخوریم. ما حال کسی رو داریم که سالها در خانه صاحب خانه کریمی زندگی میکنیم، اما هیچ وقت مزه انس با صاحب خانه را نچشیده. انقدر حواسمون پرت سفره‌ای که او انداخته، انقدر حواسمون پرت دکوری که او چیده، انقدر حواسمون پرت نعماتی که برای ما فراهم کرده شده این که از خودش غافل شده، انقدر حواسمون پرت بقیه میهمانان این خانه و انس با اونها و جلب رضایت اونها و به دست آوردن دل اونها شده که از خودش غافل شده. در اون تشرف خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه گله کرده بود، حضرت پرده را از جلو چشمش کنار زده بودن، فرموده بودن ببینی جمعیتی که میگه کدومشون منو میخوان. لا یشغله سمع عن سمع، صداها به گوشش رسیده بود، حضرت تصرف کرده بودن، دیده هر کس داره حاجت خودش رو میخواد، هیچ کس وجود نازنین خود امام زمان رو نمیخواد. به تعبیر من گفته بود شرمندم ببخشید، من فکر میکردم این جمعیت شما رو میخوانند. من فکر میکردم این خیلی عظیم شما رو طلب میکنه. محبت امام زمان جلوه ایست از محبت و رحمت و رحمانیت خدای متعال. اونهایی که با خدا و حجت خدا مأنوس میشن، اونا چی بهشون چشنده میشن که ما ازش محرومیم؟ عمر عزیز رو از دست دادیم، بهره ای از این محبت نبود. هی او دست مرا گرفت، هی بهانه ای جور کرد برای اینکه من به درگاه او تقربی پیدا کنم، هی من دستم رو کشیدم، هی به من خبر آوردند که این صاحب خانه الان این ساعت این زمان این سحر بعد از نماز واجبت، بعد از تلاوت قرآنت، بعد از حضورت در مسجد، آماده است، نشسته منتظر که تو با او انس بگیری. صورتم رو برگردوندم، مشغول اطرافیانم شدم. حالا راهی رو که برام هموار کرده بودند و قرار بود طی کنم از دست دادم. چجوری برگردم به اون زمان و خطاهام رو جبران کنم و کوتاهیهام رو جبران کنم و بگم ببخش ارباب که همه توجه هم به مخلوقات و نعمات تو بود نه به تو؟ ای وای، ببخشید شماها وقت شریفتون رو اختصاص میدید. مطالبی عرض کنم، راهی سخن به مسیری میرود که لا لا بازم خدا رو شکر که فرصتی انشاءالله باقیست. امیدواریم به رحمت خدا. الحمدلله میبینیم که پرچم سیاه سید الشهدا در گوشه و کنار شهر به اهتزاز در آمده، خیمه هایی برافراشته شده، نام ارباب بر سر ما آلوده ها سایه افکنده. باب الحسین، باب الحسین، خدا مسیرهای استثنائی قرار داده برای پاک شدن از آلودگی ها و تقرب به خودش. یکی از اونها اشک بسیار بر سید شهدا است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خب الحمد لله رب العالمين. برویم سراغ نکات توحیدی. من تو ذهنم این است که عنوان نکته 44 رو عرض نکردم، ولی اون چی که تو ذهنم اینه که ما هی میخواستیم وارد بحث عنوان 44 بشیم و با سوالات و اینها نشد. اگر تایید میفرمایید بگید، اگر هم من فراموشم شده مطلبی یا چیزی گفتم ناقص بفرمایید.
بله درست استاد. پنهانی نفرمودیم.
بله.
نکته
44. من با اجازه شما عنوان 44 رو یه مقداری از اون فضای استدلال ها و مباحثی که کمی برای عده‌ای سنگین تر بود متفاوت قرار میدم و یک در واقع فرصتی برای تأمل برای اون مباحث میگذاریم و عنوان 44 رو یه عنوان سبکتری از اون فضا قرار میدم که بزرگوارانی هم که اون فضا کمی برایشون دشوار یا پیچیدگی داشت یه خورده با ما همراه تر بشن. باز اگر مطلبی بود که لازم بود در اون موقعیت قرار بگیریم باز انشالله به اون فضا بر میگرد. یک نکته ای رو هم که من یکی دو جلسه قبل عرض کرده بودم راجع به محراب ها و تناسبش با اون بحث های اعتقادی، همون جلسه هم سرکار خانم اکبرنیا متذکر شدند که خلاصه به لحاظ معماری شاید این استدلال تنها استدلال این بحث نباشه و یا حتی در ذهن ایشون بود که شاید استدلال صحیح استدلال معماری و مثلا این توضیحی که ما عرض کردیم متناسب با در واقع این شرایط محراب ها نیست. بعد از اون هم برای من یه مطالبی ارسال کردن، من بخشیش رو تونستم بخوانم، بخشیش رو هم عرض سوال کردم ازشون و مطالبی عرض کردم، بعضی قسمتاش هم حقیقت نشد دیگه باز بخوانم چون از کتابهایی مطالبی ارسال کرده بودن باید فرصت میگذاشتم اون تصاویر رو میخواندم با دقت، ولی به ایشون هم عرض کردم به نظرم رسید در جلسه این رو هم عنوان بکنم مجددن اگر این مفهوم اون نوبت صحیح و کامل منتقل نشده یه وقت ناقص در ذهن بزرگواران نمانه. ببینید ما استدلالمون این نبود که چون در ساختمانی مثلا این گونه معماری شده است پس سازنده این ساختمان چنین اعتقادی دارد و ما نگفتیم حتما هر کسی که الان حتی تو مدارس یه سالن اجتماعات که دارن یه گوشش محراب درست میکنن دقیقا به همین سبک محراب ها، حالا چوبی یا با هر شکل دیگه، یا در ادارات یا حتی مثلا در فرودگاه ها هر جا میرید یه همچین حالتی رو هست. ما عرضمون این نبود که چون این اتفاق افتاده ما از این نوع محراب یا از این طرح استفاده کنیم برای خواسته خودمون و بحث عرفان رو با این بحث به هم در واقع تکیه بدیم که اگر جایی کسی نوعی استدلال کرد که البته فرمود شد که خانم اکبرنیا داشتن، من یه پاسخهایی به ایشون دادم هم اون جلسه هم در فضای مجازی که طرح مسئله کردن مجدد، اما ما این بحث را تکیه اش رو به یک معماری ندادیم. سخن ما این بود که من تعبیری که به کار بردم حدوداً این بود، گفتم اون محراب با اکثر سخنان تعداد زیادی از گویندگان بغل اون محراب که یا بر منبر یا در کنار اون محراب ایستادن و با تعداد زیادی از کتابهایی که در کتابخانه همون ساختمان که اون محراب درش قرار داره و با تفکراتی که عمدتاً از دانشگاه و حوزه و از رشته‌های الهیات و معارف و عرفان و امثال اینها نشأت میگیره اینا با هم همسوست. چرا میگم عمدتاً دانشگاه و مثلا حوزه؟ برای اینکه افرادی ممکنه خودشون بر اثر کتابایی که میخونن الان هستن، کسانی که در خلوت دائم در حال کتاب خوندنن. دعای آقایی بود فکر کنم 17 سال پیش مرحوم شد، ایشون مثلا یه ثروت زیادی داشت و مثلا خانواده متمولی داشت، این مثلا شبها کتاب میخوند، روزها مثلا استراحت میکرد، به حدی که مثلا دو سه روز بعد از فوتش که سکته کرده بود و مثلا در طبقه بالا بود ظاهرا متوجه نشده بودن، مثلا طبق معمول غذایی میگرفته یا مثلا یه چیزی داشته بالا مثلا طبقه بالا. خب یه عده‌ای هم اینجوری به اون مطالب میرسن، حالا این فردو کاری نداره، اما میخوام بگم یعنی ممکنه کسی دانشگاه نره، حوزه نره، ولی به اون مطالب برسه. عرضم این بود که اینا با هم سازگار، هم پوشانی داره. حالا ما وقتی هم که ایشون یا کسی دیگری بگوید آقا این تر در پیش از اسلام هم بوده یا در کشورهای غیر اسلامی هم بوده، خب جوابمون این بود که خب بله، این نورو کرده عرفانی در مباحث پیش از اسلام هم بوده است. اما این که آیا این محراب همان گنبدهایی است که مثلا در زمان قدیم بوده به شکل گنبدی مثلا یه جایی رو میساختن؟ نه، ظاهرش شباهتی داره ولی اون گنبد این محراب. آیا این معناش اینه که هر جا برای هر نیتی چنین نقشه ای را مثلا در ورودی یک ساختمانی یا در محلی از یک ساختمان قرار دادن حتما یه همچین نیتیه؟ نه، عرض ما این بود که این هم یک شاهد تاریخی و یک اثرگذاری از یک تفکر و یک فرهنگه که الان دیگه شما نمیتونید خیلی کاریش بکنید. البته هست یه مساجدی که محراب‌های مثلا مستطیلی شکل دارن، ولی دیگه شما خیلی نمیتونی کاریش کنی، اصلا این مفهوم برای افراد جا نمیفته. الان چند نفر از فامیلای شما مثلا حوصله دارن که 20 دقیقه از یک بخشی از جلسه مباحثی در معارف توحیدی رو گوش بدن که بعد حالا به این مطلب برسن، بعد تازه ما نگیم این استدلالمونه، بگیم آه اینم به اون میخوره. ولی به هر حال دانستن این و این دقت مفیدی است. من بی جهت خدمت شما عرض کردم، یعنی به تعبیری که خود خانم اکبرنیا اون جلسه گفتن، اینها نوعی نمادهاست. در بعضی از مستندها روی این نمادها کار کردن. لزومی نداره این نماد حتما ببخشید مثلا نماد همجنس خواهی باشه یا نماد صهیونیستی باشه، خب حالا یه جام نماد فلسفی باشه، یه جام نماد عرفانی باشه، و اتفاقا خب میخوره عرفان و مسجد و مثلا امثال این حرف. بنابراین من اینو سعی کردم اگر ابهامی درش بوده اون ابهام رو رفع کنم، یعنی کسی نگه چون محراب اینجوریه پس اون اعتقاد اینجوریه. نه، گفتم اینا در کنار هم، یعنی انشالله شما از مجالس حسینی در ایام محرم، در ایام ماه مبارک، مجالسی که مربوطه به حق متعال و تذکرات اخلاقی و مجالس متعدد استفاده میکنید، با این دقت ها اگر توجه بکنید میابید ادبیات سخن آخرش ممکنه خیلی زیبا تمام بشه، ممکنه وسطش تذکر اخلاقی خیلی خوبی هم داده بشه، ولی شما ادبیات رو پیدا میکنید که این ادبیات به کجا میخورد. حتی ما خودمون رو در این جایگاه قرار نمیدیم که بگیم خب این بنده خدا اصلا فرض کنید اصلا اعتقاداتش وحدت وجودیه. نه، ما الان نمیخوایم کسی را قضاوت کنیم، اما میخوایم ببینیم من از کی باید بشنوم، به سخن چه کسی باید توجه کنم و دل بدم. اگر سخن این آقا درش مثلا یه خورده شیشه ای داره، خب من اگرم دارم گوش میدم و دقت گوش میدم. فرض کنید در کتابهای تربیتی، من عرض میکنم میگم کتابهای تربیتی که آقای عبدالعظیم کریمی نوشته است و عمدتاً مال انتشارات تربیت و مثلا انجمن اولیاء مربیان کشور است و خیلی هم گسترده است پخشش و نشرش، این کتاب ایراداتی دارد، ایراداتی به لحاظ تربیت دینی، مغایرت با روایات، مطالبی عرفانی، تجلیل‌های نامناسب از منحرفان و امثال اینا. خب حالا شما اگر کتاب آقای عبدالعظیم کریمی رو در خانه داشته باشید یا معلم باشید یا دانشگاه به شما این کتاب رو به عنوان هدیه بده یا معرفی بکنه، اگر هم بخواید بخوانید با این کد می‌خوانید. هر کتابی روش نوشته باشد، آیت الله نوشته باشه، حجت الاسلام نوشته باشه، دکتر نوشته باشه، مهندس، هرچی، به این عناوین اعتبار نمیدهید. و من فکر میکنم مثلا مزاج جامعه ما تحت تاثیر این عناوین قرار گرفته که یک برنامه تربیتی میخواستن در واقع تنظیم کنند و من قرار بود اونجا یه انجام وظیفه‌ای بکنم، گفتم آقا بنویسید ارائه دهنده سید محمد خردمند. من نمیخوام مردم رو به عنوان، به نمیدونم سابقه، به لاحقه، به اینا نمیخوام دعوت کنم. من میخوام مطلبی رو ارائه بدم با مستنداتی منطبق، البته انشالله با قرآن روایت. خواستن میشنون، نخواستن نمیشنون. یه عده‌ای در جامعه که شاید تعدادشون هم کم نباشه مثلا میگن آقای فلانی دیگه اصلا نمیشه در مقابلش صحبت کرد. میگن چرا؟ میگه خب ایشون آخه استاد فلان دانشگاه در آلمانه، در فلان رشته، خیلی خوب زحمت کشیده، در این زمینه تلاش کرده، ما مدرکش رو بی اعتبار نمینامیم. میگن بله انشالله اعتبار داره و مثلا محقق واقعا و در رتبه استادی هم قرار. خب حالا اسمشو بذار کنار، حالا مطلبشو با هم بخونیم. این اسمه رو نمیتونن بذارن کنار. برای همین گاهی جامعه درگیر مهندس و دکترش میشه، درگیر حجت الاسلام و ثقت الاسلامش میشه، درگیر آیت الله یا آیت الله عظماش میشه. این ضعف ماست، این ناآگاهی ماست. به عنوانش شکار داریم، هر عنوانی هست یا صحیح هست یا غلط، یا متناسب با این فرد هست یا متناسبش نیست. اگر عنوان متناسبش خوش به حال خودش، اگر متناسبش نیست حالا چه فرقی میکنه؟ باید به محتوای سخن توجه کرد و این چیزیست که من گمان میکنم بزرگوارانی که در جلسات خدمتشون بودیم به عنوان یک شاخصه انشالله در ذهنشون مانده و ماندگار خواهد بود و به متعلمینشون، فرزندانشون، نوه‌هاشون، نسلشون هم این رو یاد میدند که معیار قرآن و روایت و سخن اهل بیت و تفسیر اهل بیت از قرآن است و افراد با تمام جایگاه و عزت و اعتبار اجتماعیشون باید با این معیار سنجیده شود. آنچنان که در قیامت هم همگان با میزان که امیر المؤمنین است سنجیده می شود. عنوان 44 آثار اعتقاد صحیح به توحید. ببینید کسی که به توحید قرآن، به توحید پیغمبر، به توحید قدیر، به توحید امیرالمؤمنین معتقد باشه و به یکتایی خدا اعتقاد صحیح داشته باشه، این اعتقاد در همه جای زندگیش خودش رو نشان میده. زندگی داخلی، زندگی بیرونی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، اخلاقش، روشش، سبک زندگیش، به یه تعبیری خدا پرست و یکتا پرست، با غیر معتقد به خدا و یگانگی خدا باید فرق کنه. یکی از داستانهای آموزنده و جالب قرآن داستان برخورد سپاهیان تالوت با جالوت است. کسی این داستان رو در ذهن دارد که برای ما چند خطی ازش بگوید که اونهایی که مسلط نیستن یا یادشون نیست لااقل حدودی از بحث تو ذهنشون بیاد؟
سلام.
سلام علیکم.
بقیه قبلا کامل ماجراش رو مطالعه کردم، ولی الان چیزی که خاطرم هست این هستش که جناب تالوت اگه اشتباه نکنم پیامبر الهی بودن، بعد سپاهی به جنگشون اومده بودن که در این سپاه یک حالا فرد خیلی نیرومندی که شاید اصلا از سپاه اجنه می بودن تو اون سپاه بود که هر کسی باهاشون برای مبارزه میرفت اون رو معبودش میکردن و زورشون به اون نمیرسید. بعد از حالا شکست هایی که داشتن همه داشتن ناامید میشدن، ولی تالوت با امید به خدا، یعنی اون فردی هم که حالا باهاش میجنگیدن خیلی زره آهنینی پوشیده بود و خلاصه به هیچ کجای بدنش چیزی کارساز نبود، هیچ سلاحی، ولی فقط تنها جایی که مشخص بود پیشونی اون بود که حضرت تالوت این با این بهش میگن بلاخن بهش میگن اگه اشتباه نکنن، یک سنگی رو نشانه گرفت و با یاد نام خدا اون سنگ رو پرتاب کرد، سنگ به پیشانی جالوت اصابت کرد و برزمین افتاد و از بقیه هم که همه امیدشون، یعنی سپاه دشمن تمام امیدشون همون بود، وقتی اون افتاد زمین و مرد دیگه همه اینها پا رو فرار گذاشتن و با یاری خداوند حضرت تالوت به پیروزی دست پیدا کردن.
متشکرم. در داستان رودررویی سپاهیان تالوت با جالوت که همونطور که اشاره فرمودن جالوت یک سردار قدرتمند کافری بود در فلسطین، آیه قرآن می‌فرماید، بله سوره مبارکه بقره آیه 249، یکی دیگر از بزرگواران در محضر قرآن قرار بگیرن آیه رو تلاوت بفرماین.
استاد بخونم؟
بفرمون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یفعمه فانه منی الا من اقترف غرفة بیده فشرب منه منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا نرى اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو لله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
ترجمه هم داریم؟
بله.
بفرمایید.
پس همین که تالوت با سپاهیان به راه افتاد گفت خدا شما را به نهر آبی امتحان می کند، پس هر که از آن بنوشد از من نیست و هر که از آن نخورد از من است، مگر کسی که به اندازه کف دستی بیاشامد. باری همه آنها نوشیدند جز شما را اندکی از ایشان، و زمانی که او و مؤمنان همراهش از نهر گذشتند نافرمانان گفتند امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاه او نیست، اما آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهم کرد، گفتم چه بسا گروهی اندک به خواست خدا بر گروهی بسیار غلبه یافته و خدا با صادقان است.
من در این رو در روی از قول سربازان جناب طالوت در قرآن بیان شده که ما توانایی جنگ با جالوت و سپاهش رو نداریم. قرآن می‌فرماید که اون کسانی که به معاد ایمان داشتن، اعتقاد به ملاقات با خدای متعال داشتن، اعتقاد به معاد که واقعا کلیدی است در نظام تربیت انسانی، اینها گفتند چه بسا گروه کمی بر گروه زیادی به اذن خدا غلبه پیدا کنند. قرآن نمی فرماید اونهایی که نماز می خوندن، اونهایی که روزه می گرفتن، میگه اونهایی که به معاد ایمان داشتن، یعنی اعتقاد اونها ریشه چنین عمل کرد و سخنی بوده است. داریم زیل کدام جمله این مثال رو می آوریم؟ اونجا که گفتیم کسی که به خدای متعال ایمان دارد با کسی که به خدا ایمان ندارد باید فرق کنن. یک خانومی که متدین است به شریعت خاتم الانبیا و اعتقاد به خدای متعال و معاد داره، با یک خانومی که این گونه نیست، رفتارش با بچهش، با شوهرش، با همسایش، با دوستش، با فامیلش باید فرق کنه. مثال دیگر در قرآن سوره مبارکه مطففین. بیاورند بزرگواران سوره مطففین را، در جزء سیوم هست. یا صاحب الزمان، سوره مطففین را تا آیه 4 قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذين إذا قالوا على الناس يستوحون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
توجه بفرمایید به آیه 4، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. قرآن کریم وقتی دارد از کم فروشان سخن میگوید، میفرماید اینا به معاد اعتقاد ندارن. اگه کسی به معاد اعتقاد داشته باشه از او توقع کم فروشی نمیرود. همونطور که در آیه مربوط به جناب طالوت و جالوت بود، کسانی که نسبت به دیگر یاران طالوت فرمانبری داشتند و امید به رحمت و کمک خدا داشتند، اونام به قیامت اعتقاد داشتند. گفتن نترسیم، یعنی ایمان به خدای متعال، به معاد، به آنچه که از سوی حق متعال است، یک بازتابی دارد که مورد انتظار از اون مؤمنان هست. اگر این ایمان هیچ جای زندگی بازتاب نداشته باشه، به تعبیری ما میگیم این ایمان نیست، این ادعای داشتن ایمانه. توجه دارید، نمیخواهیم نقض کنیم یا رد کنیم ارزش ایمان داشتن رو، بحثمون این نیست. بحثمون این نیست که یه نفر بگه آقا شما همتون ادعا دارین هیچ عملی ندارین. نه خیر، ادعا داریم، گمان هم میبریم به رحمت خدا، ایمان به ولایت امرمون هم داریم، سعیمون هم میکنیم که آدم های خوبی باشیم. حالا یکی مثل خردمند اینجوری عذاب در میاد، یکی مثل خانم محسنی و دیگران خانم متدین اهل خیر اهل خدمت در میاد. یعنی زود آدم نمیگه بله ما چی همش ادعاییم، نه کجا فقط ادعاییم، تلاش میکنیم. الان شماها عمر عزیز بی بازگشت رو گذاشتید، قلم دست گرفتید، کاغذ جلوتون گذاشتید، یادداشت میکنید، تأمل میکنید. گاهی در بین هفته بعضیا منقلب میشن نسبت به بعضی از بحثایی که حالا در جلسات میشنون یا فایل صوتی که گوش میدن، پیامهای نیکویی میدن، آقا ما این بحث رو شنیدیم، این بس این اثر رو تو زندگی ما داشت. نه، همش نشان دهنده این تلاشه است. کی میگه ما داریم فقط ادعا میکنیم؟ توحید باید در زندگی انسان بازتاب داشته باشه، و این بازتاب در زندگی انسان معتقد فراوان است. از جمله بازتابها یه چند تاشون بخوایم با هم نام ببریم، یکیشم یه خورده تأمل بیشتری بکنیم، و من روایاتی را در ذیل دعایی که اشاره کردیم خدمتتون عرض خواهم کرد. کسی که اعتقاد واقعی دارد در توحید، به غیر خدای متعال دل نمی بند. به غیر خدا امید نمی بند. خود رو محتاج و نیازمند غیر خدا نمی بینه. سراغ غیر خدا نمی رود. از غیر خدا تقاضا نمی کنه. به غیر خدا التماس نمی کنه. برای غیر خدا کار نمی کنه. در زندگیش جز عبادت و اطاعت و توجه به حق متعال هدف دیگری رو تعقیب نمی کنه. هر کدام از این عنوان‌ها یک سرفصلیه که کلی آیات و روایات در ذیلش می‌شود مورد بحث و بررسی قرار بگیره و روش کار کرد، و این کار کردن باعث شود که اینها در وجود یک موحد تجلی جدی تر و نیکوتری پیدا کنه. یکی از این تجلیات اشاره به همین نکته ایست که در آغاز سخن هم بهش اشاره کردیم، اونم بحث برای غیر خدا کار نکردن. کار برای دنیا کار برای غیر خداست، کار برای رضایت مردم کار برای غیر خداست، کار برای نفس و اعتبار نفس کار برای غیر خداست، کار برای خوشامد دیگری کار برای غیر خدا است. این با توحید سازگاری نداره. و ما به عنوان کسانی که میخواهیم انشاءالله در مراتب ایمان بالاتر بریم، باید رو آثار اعتقاد حقیقی به توحید در زندگیمون کار کنیم. ما در روایات دو تا تعبیر داریم، این که کسی بخواهد رفتار خودش یا گفتار خودش را به گونه ای قرار بدهد که جلب توجه دیگران بکنه، یکیش ریاست، دیگریش چیه؟ اصطلاح رواییش سمعه با عین هی دو چشم سین. گاهی انسان دنبال نشان دادن رفتار خودش به دیگران، در عدیه هم داریم از ریا و سمعه به خدا پناه میبریم. جالبه که در روایات ریا و سمعه تعبیر به شرک اعتقادی شده. یعنی این فرد از حقیقت توحید فاصله گرفت. اگر ما یکتا پرست حقیقی باشیم، خلوص یا اخلاص باید در عمل ما، در بیان ما، در فعل ما تجلی پیدا کنه. ریا و سمعه چیزیه که هر یکتا پرستی باید از اون پرهیز کنه. اگر در نماز ریا باشه، هر مقدارش که ریا باشه کل نماز باطله. عبادات مشروط به نیت خالصانه ولله هست، اما معاملات یا قعود ایقاعات مثل درس خواندن، مثل ازدواج کردن، مثل بعضی خرید و فروش هایی که انجام می شود، اینا اگه برای خدا باشه آدم ثوابشو می بره، اما اگه برای خدا نباشه محقق میشه ولی اون ارزش و بها و ثواب رو نداره. دسته سوم کارهایی هستن که ریا کردن در اون مانعی نداره. مثلا یک پدری یا یک مادری میخواد بچهش نماز یاد بگیره، بلند نماز رو میخونه تا بچهش هم یاد بگیره، اشکال نداره، این شهرت طلبی نیست، این برای این نیست که اثبات کنه من خیلی متعبدم. یکی از وظایفش اینه که به بچهش نماز زیبا خواندن و درست خواندن رو یاد بده. واجبش هم نیست که ذکر رکوع و سجدهش رو بلند بگه، ولی برای اینکه این بچه هم در کنارش قرار گرفته بلند میگه که اونم یاد بگیره. تعلیم دادن به یک فرد جاهل، یه نفری اعلام کنه بگه آقا من این آمادگی رو دارم که مثلا فلان موضوع را در موضوعات دینی اعتقادی یا موضوعات مفید به حال افراد من بهشون یاد بدم. این ظاهرش اینه که آقا من مثلا این مطلب رو بلدم، ولی حقیقتش اینه که خودش رو در موقعیتی قرار داده برای اینکه بتونه به دیگران خیلی برسونه. این جزء ریا حساب نمیشه. پس ریا با سه نوع اینجا مورد توجه قرار گرفت. از مطالب جالب روایات ذیل آیاتی است که برای شما عرض کرد. ذیل آیه 249 سوره مبارکه بقره، روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که این روایت رو ما در کلاس زندگی با امام عصر علیه السلام عرض کردیم، ولی اینجا هم به مناسبت عرض میکنم. حضرت فرمودن ان اصحاب موسی ابتلوا بنهر و هو قول الله عز وجل ان الله مبتلیکم بنهر. خداوند اصحاب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو به وسیله نهر آبی امتحان کرد، آنچنان که خدا در قرآن هم چنین فرموده است و ان اصحاب المهدی علیه السلام یبتلون به مثل ذالک. اصحاب وجود مقدس امام زمان هم چنین امتحانی خواهند شد. در شباهت‌های وجود نازنین امام السلام الله علیه و پیامبران در کتاب شریف مکیال این روایت رو عرض کرده بودیم. روایت مهم و جالب دیگر در فرات کوفی ذیل همین آیه از ابن عباس قال ان لعلي ابن ابي طالب، برای وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه فی کتاب الله در کتاب خدا اسمن لا یعرفه الناس، اسمیست که مردم از او خبر ندارن. از او پرسیدن اون چیه؟ قال سماه نهرا، گفت خداوند امیرالمؤمنین را در قرآن به نهر خوانده است. فقال ان الله مبتلیکم بنهر كما ابتلى بني اسرائيل اذ خرجوا الى قتال جالوت فابتلاهم بنهر فابتلاكم بولاية علي ابن ابي طالب صلوات الله و سلامه علیه. اون وجود نازنینی که جدا کننده حق از باطل است، همان نهری است که افراد با اون سنجیده می شوند. و المقصر فیها مذنب و تارک لها هالک. بر اساس آیات قرآن کسی که به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه معتقد باشد و فرق حق و باطل را تمیز دهد و حق را انتخاب بکنه نجات پیدا میکنه، و کسی که تقصیر دارد و گناه میکند و علی را ترک میکند هلاک میشود. خب این یک نکته امامتی جالب در ذیل این آیه شریف. در ذیل آیه 4 از سوره مطففین هم در کتاب شریف بهار جلد 100 صفحه 107 آمده است ان عطا ان ابن عباس فی قوله تعالی و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون فقال الله الا یظن اولئک ای لا یعلمون انهم یحاسبون على ذلك یوم القیامه. در توضیح این آیه که فرمودند آیا اونها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند، منظور این است که آیا اینا نمی دانند که در روز قیامت در مورد این امر از اونها حساب رسی می شه؟ اگر می دانند این باید در اعمالشون تجلی پیدا کنه، اگر می دانند باید در اعمال و رفتارشون آثارش هویدا بشه. پس خلاصه نکته 44 روم در مجموع مباحثی در معارف توحیدی این شد که اگر ما در طی این جلسات و جلسات دیگر و مطالعاتی که انجام می دهیم و رجوعی که به قرآن و روایات داریم بر دانش و اندیشه صحیح ما در موضوعات توحیدی افزوده شد و خدا این توفیق را به ما داد که ما بتوانیم بین حق و باطل را در این مباحث تشخیص بدهیم، وقتی در این نقطه قرار گرفتیم باید ضمن این که اون مسیر افزایش معرفت رو ادامه دهیم که درخواست از خدا و پذیرش معرفت اعطای خدا و تسلیم شدن در برابر معرفت اعطای خداست، اون رو باید همچنان اضافه کنیم و پیش بریم و از خدا بخواهیم که معرفتش را بر ما افزون کند و معرفت نبیش و ولیش را، باید به عنوان یک برنامه فردی به دنبال این باشیم که این توحید در اعمال و رفتار و کردار ما تجلی پیدا کنه. یک تذکر عملیاتی هم عرض کردم و اون اینه که اگر یه وقتی مثلا این بحث را من برای همسرم یا خواهرم یا برادرم یا فرزندم گفتم، بعد فردا کوچکترین اشتباهی من کردم بگم بیا اینم توحیدت، بیا اینم از آثار توحیدت، خب اینجا یه خطای تاکتیکیه که من انجام دادم. اولا حالا تا زمانی که این بحث را دیگری نشنیده شاید من به عنوان بحثی که خودم باید الان رو خودم کار کنم و به این عمل بکنم لازم نباشه طرح بکنم، میتونم به عنوان یه نکته‌ای بگم. مثلا برای فرزندم میگم پسرم ببین بالاخره وقتی یه نفر سینه زن امام حسینه این یه جایگاهی داره، باید شأن این جایگاه رو رعایت بکنه، مثلا آدم با شلوارک نباید تو خونه راه بره یا مثلا بره تو کوچه این کارو بکنه، لباس مناسب، لباس فاخر، لباس در شأن باید تنش بکنه. چون بعضیا هستن بچه هاشون هم از اون بچگی عادت میشه میدن، همسرانشون هم همینطور، ببخشید با لباس های مثلا سبک، زیر پیرنی های رکابی، لباس سبک. امروز اتفاقا در خیابان با بچه ها دیدیم یه آقای با مثلا شلوارک در رام بشه، اتفاقا شلوارش هم دستش بود، گفتم بچه ها نیا کنید این بنده خدا مسکی گرمش شده، شلوارش رو در آورده داره با لباس زیر رام. من میتوانم این رو به فرزندم با این ادبیات منتقل بکنم، ایرادی هم نداره، اما اگه بگم مثلا بچه ها نگاه کنید ببینید از امروز من مثلا به عنوان یه مامان رفتارم تغییر میکنه، مثلا حالا جلسه توحید چنین تذکر من دارم، خب این تکنیک درستی نیست برای کار کردن روی خود. اما در عمل من باید جوری بشوم که در درگاه خدای متعال ویژگی های یک تا پرست، یک موحد، اینا در اعمال من تجلی بیشتری پیدا کنه، که تو مثال هایی که خدمتتون عرض کردم اینها عمدتا مثال های همین توحیدیش بود. یعنی نگفتم مثلا مثالی که الان راجع به فرزندتون گفتم و رعایت شأن و جایگاه یک عزادار سید الشهدا، یه مثالی زدم، ولی در اینجا بحث هدف بندگی، من امیدوارم که اینا رو شما یادداشت کرده باشیم که چند تا مورد رو مثال زدم پشت سر هم که کسی که به خدا معتقده به غیر خدا دل نمی بنده، به غیر خدا امید نمی بنده، از غیر خدا تقاضا نمی کنه، برای غیر خدا کار نمی کنه، هدفی در زندگیش روز عبادت و اطاعت و امثال این تعابیر تحقق پیدا نمی کنه. هدف اینه. و البته می شود از این عناوین در کتب اخلاقی در نوشته های روایی جستجو کرد و مطالب و فهرست جامع تری رو برای این استخراج کرد. اگر در عرایضی که داشتم سؤالی، ابهامی، نکته‌ای هست بفرمایید. خب خدا رو شاکریم که توفیق یافتیم در این جلسه به این نکته مهم و عملی بپردازیم. پیشنهادم اینه که بزرگواران برای خودشون جدولی درست بکنن، برخی از این عناوین رو که اینجا بیان شد اونجا بنویسند و سعی کنند که در روز خودشون رو ارزیابی کنند. امروز آیا من اعمال خالصانم بیشتر بود یا نه؟ آیا امروز در مسیر عبادت و اطاعت خدای متعال بهتر و نیکوتر از روز قبل عمل کردم یا نه؟ تلاش کنند برای اینکه در اعمال مورد رضای خدای متعال موجب تقرب به درگاه خدای متعال تلاش افزونتری کنند و توحید و توجه به حق متعال و توجه به اولیاء خدای متعال که اسماء الحسنای خدا هستند در زندگیشون تجلی بیشتری پیدا کنند. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. از خدای متعال طلب میکنیم رحمت و غفران واسعش رو برای همه پدران و مادران، همه دوستداران سید الشهدا، همه خدمتگزاران آستان مقدس حسینی و همه اونهایی که در دهه اول محرم و در دیگر دهه ها تا پایان ماه صفر و در هشت روزه اول ماه ربیع الاول به احترام عزای آل الله قدمی برداشتند، خدمتی کردند، نوکری کردند، خیری رسوندند و عمل خیری انجام دادند و یا بنای خیری گذاشتند. خدا انشالله همشون رو الان میهمان بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید و اونها رو شفیع ما در درگاه حق متعال قرار بدهد و دعاگوی ما باشند انشاءالله، و از خدا برای ما معارف افزون و انشاءالله تحقق و باستاب اعتقادات صحیح در اعمال و رفتار و گفتارمون از درگاه خدا طلب نماید. همه بزرگواران را به امام زمان سلام الله علیه می‌سپارم.